بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تشکر میکنم از حضور شما، همت شما و ان شاء الله اثر پذیری شما از آیات کتاب البته و نه از کلام من. و بعد اینکه سپاس و ستایش از خدای تعالی که توفیق عنایت فرمود تا سوره انعام رو به پایان برسانیم، و سوم اینکه قبل از ورود به سوره اعراف ان شاء الله من قول دادم خلاصه ای رو که تفسیر المنار از سوره انعام آورده خدمت شما عرض بکنم. من اون خلاصه رو ترجمه کردم ولی مطمئن هستم که امشب به بیان تمام اون خلاصه نمیرسم، هرچند که اون خلاصه رو باز خلاصه تر کردم، یعنی خیلی از چیزایی که در اون خلاصه بود حذف کردم، ترجمه نکردم، بعضی از آیات رو ازش گذشتم که تکرار بشه. حالا با اجازتون من اون خلاصه رو خدمت شما عرض میکنم. روخونیه دیگه، خیلی بحث نداره، ولی اگر دقت بکنید خلاصه مفیدی است برای مروری مجدد بر سوره انعام. این البته باز تکرار میکنم از تفسیر المناره. اگر هر سوره قرآن بر اساس مفاهیم کلی موجود در هر سوره نامگذاری شود، باید سوره انعام به نام عقائد الاسلام یا سوره توحید نامگذاری میشد، زیرا علمای اسلام علم عقاید را به توحید تعبیر کردند و آن را اساس و اعظم ارکان دین می دانند. این سوره به طور مفصل عقیده توحید را با دلائل آن و ضروریات معرفت صفات باری تعالی متذکر می شود و شبهات کفار را بر توحید پاسخ می دهد و توابع آن را که مشتمل بر ویران کردن پیکره های شرک و پایه های آن است بیان می فرماید. این همه در راستای اثبات رسالت است و وحی و از بین بردن شبهات مشرکان بر رسول صلی الله علیه و سلم و ملزم کردن آنان یعنی مشرکان به آوردن حجتی و دلیلی و استدلالی در برابر آیت بزرگ الهی که قرآن است. و قرآن نیز مشتمل است بر آیات عقلی و علمی بسیاری که مبین وظایف رسول و دعوت او و راهبری او در میان مردم و نیز متضمن بر آیات بعث و جزا و وعد و وعید و احوال مؤمنان و کافران و اعمال آنها. آیات این سوره همچنین بیانگر اصول دین و وصایای جامع آن است در فضائل و آداب، و علی رغم درازای آن هیچ داستانی از قصص انبیا در آن وجود ندارد. در صورتی که در دیگر سوره های توال مکی از پیامبران دیگر سرگذشت هایی را نقل کرده است، اما در سوره انعام همه آیات سخن از الوهیت و ربوبیت و رسالت میگوید و نیز از جزا و اصول بر و نیکی و احوال مؤمنان و کافران و آیات خدا و حجت های او بر جهانیان. اما مهاجه ابراهیم با پدرش و قومش را در باب توحید و حجت هایی را که خدا به او داده آورده است. یعنی این داستان انبیا نیست، این در واقع در باب توحید این مسئله را آورده، و نیز موسی و تورات را به جهت شباهتی که بین دو رسالت موجود است ذکر می کند، مثل ده فرمان قرآن و ده فرمان تورات. البته از حال رسولان و رابطه آنها با اقوامشان که مشرک بودند به جهت عبرت آموزی هم آیاتی را اختصاص داده است. حالا چند اسلوب رو در این سوره ذکر میکنه تحت عنوانهای اسلوب. مثلا اسلوب چی؟ اسلوبهای قرآن در بیان عقاید الهی. مسائل عقاید در الهیات به بلیغترین تفصیلی با اسلوبهای عالی و جامع قرآن بین اقناع و تأثیر بیان شده است. هم اسلوبش اقناعی است و هم تأثیرگذاری، یعنی طوری صحبت میکنه که هم طرف قانع بشود و هم اثرپذیر باشه، مثل بیان صفات خدا در سیاق بیان افعال. یعنی صفات خدا رو در افعال خدا ذکر میکنه و سنت های او در آفرینش و تکوین و تقدیر و تدبیر و آیات در آفاق و انفس و طبایع اجتماع و ملکات اخلاق. اینا همه بخش آیه داره در این سوره. و تأثیر عقاید در افعال و اعمال و جزایی که در دارین بر این اعمال مترتب می شود تا برسد به ایراد حقیقت به اسلوب مناظره و جدال. یعنی در اسلوب مناظره و جدال وارد میشه تا حقیقت رو روشن بکنه. با سوال و جواب یا تجلی آن در خطوط وقایع و آوردن مثال ها، یعنی حقیقت رو متجلی بکنه در خطوط وقایع تاریخی و آوردن مثال. و این اسلوب از عالی ترین اسلوب ها و کامل ترین آنهاست که بین اقناع عقول و تأثیر در قلوب را با هم جمع کرده است. یقین در ایمان را به عشق، تعظیم و خشوع خوف و رجا نزدیک کرده است. یعنی اگر بخواهید که ایمان یقینی داشته باشید باید حتما عاشق تعظیم به ربوبیت و الوهیت خدا باشید و همینطور در خشوع خوف و رجا، یعنی خشوعی که ناشی از خوف و رجاء. یه مقداری بحثاش تو چارچوب حکمت شاید مشکل باشه، ولی من دیگه سعی کردم روانترین ترجمه رو براش بیارم. و در لابلای آن شبهات مشرکان و کافران را متذکر می گردد و می گوید این شبهات به مانند قطعی از گل گندیده و متعفن است که در برکه آبی زلال افکنده شود، آبی که از دل صخره ها می جوشد و بر ریگستانی مانند در می ریزد. پس از آن که آن گل متعفن در این برکه سقوط کرد، کم کم از بین می رود و همرنگ آب زلال می گردد و برکه آب را مکدر نمی سازد، به طوری که به مجرد بیان آن شبهات میگه هر شبهه، یعنی قرآن رو شما تجسم کنید که اون برکه آبه و کلمات آیاتش اون ریزاریست که در واقع کل وحی برش میریزه، حالا یک شبهه‌ای در این دریا در این برکه بیندازن که پیوسته آب زلال داره واردش میشه، اتفاقی نمیفته، اون شبهه خود به خود از بین میره. بنابراین بیان اون شبهات بی نیاز می شود از وصف قبح آن و حجت آوردن بر بطلان آن، دیگه اصلا نیازی نیست بگن این قبیح یا باطل. در عین حال می بینیم که وصف بعضی از آیات کاشف از حقایقی است که در پوشش شبه افکنی های مشرکان و کافران قرار گرفته و با برهانی کوبنده اباطیل آنها را برملا می سازد. ضمناً از این که مخاطبان خود را متوجه گنجینه غرایز و فطرتشان سازد غفلت نمی کند. یعنی هر انسانی رو با آیاتی که در این سوره است متوجه غرایز خودش و فطرت خودش می کند و یادآورشان می شود که تقالید و عادات و فساد دیدگاهشان که با آن خو کرده اند غالبا با فطرتشان در تعارض و ناسازگار است. پس همیشه اون چیزی که در برابر فطرت انسان قرار می گیره عادتها، تقالید و فساد دیدگاهه. در پاره از آیات نیز از عاقبت بد امور مستعجل و پیش پا و زودرس که نتیجه آن سوء عاقبت در آخرت است هشدار می‌دهد. یعنی میگه مسائل پیش پا افتاده و زودرس که قرآن اسمش رو دنیا میگذاره، اینها باعث سوء عاقبت در آخرت میشه. رشید رضا معتقد است که فلسفه یونان علماء کلام را از این اسلوب‌های عالی منحرف ساخته. اسلوب‌های عالی که در قرآن هست و در این سوره انعام هم به کار رفته، اون فلسفه آمده و این علماء را منحرف کرده. از این رو علماء کلام مسلمان به این اسلوب‌های عالی راه نیافتند و به چیزی از آن اقتدا ننمودند، بلکه شروع کردند نسل جدید مسلمان‌ها را متوجه ردیف کردن صفات خدا بکنند، آن هم به شکل ناقص مقرون به ادله نظری و تشکیکات جدلی، که البته از این مباحث ایمان از آن و خشیت دیندار و حب به رحمان ناشی نمی شود. یعنی از این بحث هایی که از فلسفه یونان وارد کلام اسلامی شده، این چیزها که ایمان اذعان اسمش گذاشته، یعنی ایمانی که منجر بشود به اذعان توحید، یعنی پذیرفتن قلبی توحید، پذیرفتن قلبی قرآن، پذیرفتن قلبی رسول و رسالت او، اینا اسمش ایمان اذعانه. و اینکه دیندار خشیت داشته باشد از خدا و حب رحمان رو در دل داشته باشد، از این بحث های آمده از فلسفه یونان اینا به دست نمیاد. بلکه تهمانده های شبهات را هم رو می آورد، زیرا در اثبات با دلائل نظری علم در تعارض است. در این مسئله نیز باید تأمل کرد که چگونه این سوره با حمد خدای آغاز شده است که آسمان ها و زمین را آفریده و تاریکی ها و نور را قرار داده و سپس متذکر آفرینش انسان و مهلت های محدود او گردیده. آنگاه شرک آوردن کافران به پروردگارشان و نیز ایمان آوردن اهل ایمان به آفریدگارشان را متذکر می شود. یعنی چگونه اونا به سمت کفر میرن، چگونه اینا به سمت ایمان میان. البته اینا چون خیلی وقت ازش گذشتیم، شاید مثلا 3 سال هست از این آیات گذشتیم، یه مقداری برای شما غریبه، شاید غریبه به غین البته، و این یادآوری خوبه. علت کفر کافران و شرک مشرکان را اعراض از تبعیت از آیات حق پروردگار اعلام می کند و به هر شخص عاقلی این حقیقت را ابراز می دارد که عقاید اسلام مؤید به حجت و برهان است. و از سوی دیگر چون که توحید مغز دین و روح آن است، باید آن را در دو نوع از توحید نظاره کرد، توحید ربوبیت و توحید الهیت یا الوهیت. حالا وارد این بحث اصلا نباید بشیم چون ساعتها وقتمون رو میگیره، ولی بدونید که از دو منظر باید به خدا نگاه کرد، توحید ربوبیت، توحید الوهیت یا الهیت. هر یک از این دو توحید در آیات عدیده، جالبه که اینا همه توی این یک سوره هست، توی سوره انعامه و ما ازش گذشتیم. هر یک از این دو توحید در آیات عدیده با برهان کافی بیان شده است. البته شرک در ربوبیت کمتر است تا شرک در الهیت که قاطبه مردم گرفتار آن هستند. یعنی بیشتر مردم گرفتار شرک در الوهیت یا الهیت هستند، نه شرک در ربوبیت. در این سوره هر دو شرک مردود شناخته شده. در این سوره به قصه ابراهیم و پدرش و رابطه او با قومش و انکار اعتقادات قوم ابراهیم پرداخته. این داستان به صورت مناظره آمده، یعنی با هم دلیل رد و بدل می کنن و دلائل متعددی را بر توحید الوهیت و ربوبیت در این داستان آورده. از جمله رساترین تقریری که در عقیده توحید از یک طرف و بدحالی اهل شرک از سوی دیگر به جهت گمراهیشان و اعراضشان از آیات در این سوره آمده و به اسلوب تمثیل نیز آورده شده، قول خدای تعالی در آیه 39 هست که می‌فرماید تا اینجا هرچه آیه آورده شده بود من حذف کردم برای اینکه به پایان برسم، ولی بعضی جاها نمیشه آیات رو حذف کنی از جمله اینجا که آیه 39 حتما باید تلاوت بشه، ترجمهش نمی کنم. این رو از جمله رساترین تقریرات در بیان عقیده توحید ذکر میکنه. والذین کذبوا بآیاتنا صمّاً و بکمان فی الظلمات. و نیز آیه 71 قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا و نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران. در هر حال دلائل بر توحید از طریق پرسش و پاسخ در این سوره بسیار آمده. شاید دقیق ترین اسلوب های اقناع و رساترین وسائل اذعان بر اصول ایمان احاله مخاطبین است به غرایز و فطرتشان. میگه بهترین حجت خدا اینه که هر جای در واقع به قول ما گیر میکنه نمیتونه برهان بیاره، میگه ببین غریزه و فطرت چی میگه، برو دنبالش، هرچه همون گفت درست. و یاداوریشان به این نکته که تربیت سنتی و قدیمی و تقلیدی و عادات کهنه در نفسهاشان چه اثر بدی دارد و منشأ‌های پیدایی شبهات در اذهانشان کجاست. یعنی میگه همین چیزها اونا منشأش و ایجاد شبهه است. در پاره از این آیات انسانها را ملزم میسازد که با عقلهاشان نفسهاشان را به محاسبه بکشند. این بهترین راهه. البته در جایی که تعارض افکار و تناقض اقوال پیش می آید و در جایی که اختلاف اوقات و احوال حادث می گردد، تفکر در وضع معاصران و گذشتگان را پیشنهاد می فرماید. این وقتی که تفاوت اوقات، مثلا شب یه جا، شب یه جا، روز یه جا، مثلا حالا قرن فلان یه جا قرن فلان، اینا در واقع تفاوت اوقاته. در هر وقتی هم احوال مردم متفاوت میشه، بنابراین احالشون میده به اینکه این سرنوشت گذشتگان رو و معاصران خودشون رو در نظر بگیرن و درش مطالعه کنن. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. آیه 20 و 21 زاریات هست که نمونش در سوره انعام خیلی هست. به آیات 4 تا 9 سوره، یعنی هم سوره انعام، نگاه کنید که چگونه معاندان و از مشرکان مکه را وصف کرده است، از اعراضشان، از همه آیاتی که بر آنها نازل می شود و تکذیب حق کردن آنها و اینکه چگونه با حس مکابره می کنند و در لمس شبهه می آورند. یعنی همون چیزهایی که حسی است و لمسی است و میشه به خوبی احساسش بکنی با چشم و در واقع با عقل، با اینها مکابره و مقابله می کنند و در شبهه وارد می کنند و از محیط آن، یعنی از محیط آن شبهات خارج نمی شوند. در آیه 108 می فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون نبها. سوگند خوردن، محکمترین سوگندشون رو، که اگر یک آیه از خدا و نشانه‌ای بیاد حتما ایمان خواهند آورد. تا بعد از دو آیه که میگوید ولکن اکثرهم یجهلون، بیشتر اینها نادانند. در این بحران تقابل و انکار، چون این بحران به وجود میاره، تقابل بحران به وجود میاره، رسول خود را تسلیت میده. تقابل بحران به وجود میاره، این میگه من نمیگم، رسول خود را تسلیت میدهد، سپس جهل و حرمان از علم کافران و مشرکان را به کران و گنگ ها تشبیه می نماید. وقتی که اونها از علم خودشون رو محروم می کنند، یعنی که کر هستند و گنگ. حال تأمل کن که چگونه از خطاب رسول، یعنی الان داره با رسول صحبت می کنه، خطاب رو عوض می کنه، میره سراغ مشرکان و به آنها التفات می کند و از آنها می خواهد که به عقلهاشان و وجدانهاشان مراجعه کنند و خبر دهند که چگونه خواهد بود احوال آنها وقتی که دستخوش عذاب الهی و عذاب ساعت می شوند. آیا در چنین حالتی جز خدا را می خوانند؟ یه مسئله خیلی جالب فطری انسانه که خدا مطرح میکنه در این سوره، که وقتی دوچار عذاب میشوند آیا کسی جز خدا را میخوانند؟ اونجا چه وضعی پیدا میکنند؟ خب همین که در این حالت خدا را میخوانند، نشانه این هست که در هر انسانی یک ایمان وجدانی وجود داره که خدای تعالی خمیره همه آدمیان را بدان سرشته است، به این ایمان وجدانی. به همین جهت اونجا وقتی عذاب میاد میره سراغ خدا، یعنی ایمان داشته قبلا، این ایمان وجدانی او بوده، ولی اگه این نبود میرفت سراغ یه چیز دیگری. اما وساوس وهمی و تقالید موروثی چنین وجدان و ایمانی را به گمراهی کشانده است. حالا میا سر اسلوب دیگر. اسلوب ها در عقیده وحی و رسول، که چه اسلوب هایی رو در بیان عقیده داشتن نسبت به وحی و عقیده داشتن نسبت به رسولان توی این سوره آورده. مسائل رکن دوم از ارکان اعتقاد، رکن اول چی بود؟ توحید ربوبی و توحید الوهی. رکن دوم از ارکان اعتقاد بعد از رکن اول که توحید است، وحی و رسولان می باشد، که در این سوره آیاتی را اختصاص به آن داده است. به بیان صفات و افعال خدای تعالی می پردازد و آیاتی را هم به موضوع وحی و رسالت و وظایف رسولان و صفات ایشان و اثبات دعوتشان و بطلان شبهات کافران اختصاص داده. سبب اینکه کافران به دعوت رسولان ایمان نمی آورند و کفر می ورزند، در عین حالی که خدا را قبول دارند، این است که وقوع وحی را بعید یا ناممکن می دانند. در این سوره به شبهات آنها پاسخ داده شده. جاهایی که میگوین که مثلا آیا ما به بشری ایمان بیاوریم که مثل ما هست و مثل ما راه میره، مثل ما غذا میخوره، یا اینکه در واقع احساساتش مثل ما هست، اینا آیاتش در این سوره آمده. آیات اینجا هست، من نمیخونم که عبور کنیم. موضوع رسالت و وظایف رسول. رسول بشری است که خدا، ببین روی این بشر بودنش توی این سوره و آیات تأکید داره. رسول بشری است که خدا برای هدایت خلق علمی ضروری و غیر اکتسابی را به او عطا فرموده. علمش لازمه، علمش واجبه، علمش ضروری است و علمه خب، اما غیر اکتسابی است. این میشه وحی. نمیره مدرسه درس بخونه این علم رو کسب بکنه، خدا بهش داده تا به وسیله آن نفوس آدمیان را تزکیه کند و اخلاقشان را مهذب سازد و احوال شخصی و اجتماعیشان را به صلاح و درستی درآورد و الهامگر به این امور نفسهای خود انسانها باشد. یعنی خود نفس انسان به درجه ای برساند. این آیات کوشش میکنه انسان را به این وادی بکشاند که خودش پذیرا بشود. رسول آمده است و وحی را آورده است و آیات را ابلاغ کرده است، اما نه به قهر و سیطره و سلطه، بلکه بر این پایه که کسی که بپذیرد وحی را در دنیا نیکبخت خواهد بود. تا کجا نیکبختی؟ تا جایی که سعادت در دنیا وجود دارد میتواند این بهش دسترسی پیدا بکنه. یعنی هر چه سعادت در دنیا هست، ولی سعادتی رو که در واقع قرآن تعریف میکنه در این چارچوب هدایت قرار داره، اگر کسی این وحی رو پذیرفت میتواند به آن دسترسی پیدا بکنه. و نیز حیات ابدی متعالی در آخرت خواهد داشت. خدای تعالی آنچه را که خاتم رسولان خود را بدان ارسال فرموده حق مطلق دانسته. این اسمی بذاشته این حق. خب، و گفته است در این حق بصیرت ها و بینش هاییست برای مردم و هدایت است و رحمت و صدق است و عدل و صراط مستقیم است و دین قیم. حتی اینجا میشه دین قیم ها، ولی اونجا دینن قیمن هست، اگه یادتون باشه اخیراً داشتیمش. و ثابت کرده است که رسول خود به این معنا دست یافته و دین را به صورت روشن و بیان میبیند و میداند. پس هر کسی باید به این درجه برسه که دین را ببیند، دین را به صورت روشن و بیان ببیند و بداند. او اول مسلمین و مهتدین به این پیام است. خب، حالا این آیات 66، 113 و 57 همین سوره رو میخونم براتون. فقط کذبوا بالحق. ببینید حق دانسته، یعنی میگه که حق مطلقه. تو این آیات همش میگه اینا حقه. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم و کذب به قومک و هو الحق. اون اولی آیه 5، این 66، والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. 113، ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. آیه 57. و حق، حالا حق رو تعریف میکنه، و حق امری ثابت و متحقق به ذات، به ذات خود، و نقض و ابطال آن غیر ممکن است. یعنی ابطال حق اصلا امکان ناپذیره. یعنی شما اگر که تمام مردم دنیا را از اول تا حالا که بودن و از حالا تا آخر دنیا جمع کنید توی این اتاق، که دلیل بیارن که اینجا تاریکه، برای اینکه روشنایی حق. و اگر تاریک بود نمیتوانند دلیل بیارن که اینجا روشنه. پس حق اینطوریست، یعنی هیچ دلیلی و استدلالی نمیتواند که اون رو باطل بکنه. با این وصف عقلا را هوشیار میکند تا از هر حقیقتی با فکری مستقل جستجو بکنند. یعنی فکر وابسته نمیتواند به حق دسترسی پیدا بکنه. و حجت دال بر آن حقیقت را پیدا کنند تا خود را به معرفتی برسانند که حقیقت حق را باور کند. این غایتی است که به ناچار محقق منصف که بریء از هواهای نفسانی است باید بدان واصل گردد، و حتما باید از قید و بندهای تقلید در این جستجوی خود به دور باشد، همان گونه که در سوره فصلت فرموده است، آیه 53، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این حق تا اونجا باید برن که به این حق برسن. در آیه 104 همین سوره، سوره انعام، میگوید که قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ. چند نکته رو که تا اینجا توضیح داده که پیامبر مسیطر نیست، غلبه جو نیست، به قهر دین خودش رو در واقع تحمیل نمی کند، دین بصیرت است، دین روشنایی است، دین بینش و بینایی است و از طرف پروردگار است. اینا رو که تا اینجا گفت، این آیه همه مثبت اون حرفهایی است که زده. یک بینش هایی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است، هر کس که بینایی پیدا کرد با این بینش ها به نفع خود کرده است، و هر کس که کور بود نسبت به این بینش ها به زیان خود کرده است، و من پیامبر هم بر شما حافظ و نگاهبان نیستم، من فقط مبلغم. بصائر جمع بصیرت است و بصیرت به معنای ادراک عقلی است و در ادراک عقلی به کار می رود، غیر از بصره. بصر اینه، بصیرت اینجاست، یعنی یه ذره فاصله پیدا می کنه. همون گونه که بصر برای ادراک حس استعمال می شود، از این رو بر معرفت یقینی بصیرت ادلاق می گردد و نیز بر حجت عقلی و علمی هم. و در آخر سوره اعراف وحی را با همین لفظ بصائر وصف نموده، گفته وحی مساویست با بصائر. قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی. خب تا اینجا بگو ای پیامبر که من فقط پیروی میکنم از آنچه که از پروردگارم بر من وحی میشود. بعد بلا فاصله میگه هازا بصائر من ربکم، یعنی این وحی مساویست با بینش هایی که از طرف پروردگارتان میآید. و دیگه چیه؟ و هدن و رحمتون لقومن یؤمنون، برای مردمی که ایمان می آوره. آیه 203 همین سوره است. در سوره جاسیه هم مانند همین معنا آمده است، هازا بصائرو، یعنی این قرآن، این که وحیه، بصائرو لناس و هدن و رحمتون لقومن یوقنون، اونجا یؤمنون بود لقوم یؤمنون، اینجا لقوم یوقنون، برای مردمانی که یقین می آورند. خب در اواخر سوره یوسف رسول خدا را فرمان می دهد که بگوید قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعنی، ای پیامبر بگو که این راه من است، من به سوی خدا فرا می خوانم بر بینش، بر بصیرت، و خودم را و هر کس که مرا تبعیت کند. و چه همه آیاتی در قرآن کریم آمده که متضمن براهین است و مخاطب قرار دادن عقل، که دائم از اینا میپرسه که مثلا افلا تعقلون، افلا یعقلون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، اینها دائم عقل رو مطرح میکنه. دعوت قرآن علی رغم دعوت داعیان ادیان دیگر که مبتنی بر تسلیم و تقلید کورکورانه است و دوری از عقل و علم در ادیان دیگر، این دعوت متصف است به اسباب هدایت دائم که در حال رشد و نمو است. در آیه 157 همین سوره است که لقد جاءکم بینة من ربکم و هدن و رحمه، و در آیه 161 است قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما، و صراط مستقیم نزدیکترین راه موصل به سعادتی است که دین آن را تشریع نموده بی هیچ مانع یا تأخیری. یعنی اگر کسی افتاد در صراط مستقیم، نه مانعی بر سر راهش است و نه تأخیری در وصولش هست به مقصد. در آیه 115 از همین سوره فرموده و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، یعنی صادق است در خبر دادن و عادل است در بیان احکام. اینها امهات آیاتی است که صفت آنچه را که رسول آورده بیان میکنه. رسول چه چیزایی را آورده؟ ایناست. اینا صفاتشه، اینا وصفشه. و همینها افضل و اکمل، به این صفات دقت بکنید، و همینها افضل و اکمل چیزهایی است که خلق بدان نیازمندند تا نفسهاشون را کامل گردانند و مزکا سازند با علم و هدایت. و این دعوا بی دلیل نیست، بلکه از قبیل تنبیه است و معطوف داشتن نگاه انسان است به چیزی بدیع در منتهای حسن و جمال، که جمال و کمال آن به مجرد نگریستن بدان قابل درک است. یعنی زیبایی آیات، این که خیلی شده من میگم این آیه یا اصلا قرآن خیلی قشنگه، ببینید همین رو همه حس میکنن. یعنی اگر کسی در فضای آیات الهی قرار بگیره حتما اینها رو حس میکنه که آیات بدیعه در منتهای حسن و جمال، جمال و کمالش رو به مجرد نگریستن به آن به نگاه کننده نشان میدهد، و رشید رضا مدعی است که این جمال و حسن قابل درکه. رشید رضا در اینجا سوگند میخورد و میگوید به جان خودم، اگر کسی صحیح العقل و مستقل الفکر باشد، نیازی به دلیلی ندارد که ثابت کند هدایت قرآن حق است و صدق است و عدل است و صراط مستقیم است و وقایع ثابت کرده است. آنان که به مجرد شنیدن دعوت در زمان رسول حق لبیک گفتند و ایمان آوردند، به جهت ادراک حقیقت موضوع و خیریت آن ایمان آوردند و آنها اکمل ناس عقلن و نظرن و فهمن و فضلن بودند، مثل سابقین اولین از مهاجرین و انصار. حالا میاد در باب بیان وظایف رسول که توی این سوره آمده. به رسول خدا در این سوره فرمان داده شده تا مردم را با این قرآن خدای تعالی مخاطب سازد و به آنها بگوید قل انی علی بینه من ربی. آیه 56، بگو ای پیامبر که من با بینه از طرف پروردگارم آمدم، حرفام روشنه، بینه دلیل نمیخواد. و بینه قولی است که با آن حق روشن میگردد و مراد از آن در اینجا علمی است. این تعریف ها خیلی مهمه، اینا بعدن به دردتون میخوره، مثلا اونایی که بخوان یه چیز بنویسن یا بخوان بیان بکنن، اینا این تعبیرات و تعریفاتی که از کلمات داده تا حالا چند تا کلمه رو بیان کرده خیلی مهمه. بینه قولی است که با آن حق روشن میگردد و مراد از آن در اینجا علمی است که خدای عزوجل بر پیامبر وحی فرموده و به وسیله آن حق را برای او روشن ساخته است، البته مؤید به دلائل و حجت‌های علمی و نظری که در این آیه می‌گوید و پیش از این هم ذکرش رفت. آیه 108 همین سوره که آیه رو خوندم همین صفحه قبل، ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعنی. در دین این پیامبر یا دینی که خدای تعالی از طریق این پیامبر ابلاغ کرده نه تحکمی هست، تحکم به هی جیمی، دو رقم تحکم داریم، تحکم به هی دو چشم یعنی سرزنش کردن و مسخره کردن، تحکم با هی جیمی یعنی زورگویی و حکم راندن بر کسی به زور. میگوین نه تحکمی هست و نه اجباری. از همین رو به رسولش میگوید که به مردم بگوید لستو علیکم به وکیل. آیه 66، من وکیل شما نیستم، یعنی امر هدایت شما و تصرف در شؤون شما موکول بر من نیست، به طوری که سیطره‌جو بر شما باشم و شما را ملزم سازم مثل کار یک وکیل در امور مردم، من اون نیستم. و در آیات 103 تا 106 همین سوره تبیین کرده است که آنچه را که آورده بینش هاییست برای مردم، پس هر کس با این بصیرت ها حق را دید و تبعیت نمود به سود خیش کرده و همو به سعادت رسیده است، و هر کس که کور بود و ندید وزرش بر دوش خود اوست. آنگاه میگوید و ما انا علیکم به حفیظ، من نگاهبان شما نیستم. این خدای تعالیست که خبر میدهد که تصریفش در آیات و متنوع ساختن دلائل و تبیین آنها برای مردمانی است که می‌دانند. لقوم یعلمون، لقوم یؤمنون، لقوم یوقنون، لل متقین. خب سپس به رسولش فرمان می‌دهد که از آنچه بر او وحی می‌شود خودش تبعیت نماید و از مشرکان اعراض کند تا جایی که می‌گوید و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. قسمت اول آیه 48 سوره شورا است و قسمت دوم 107 همین سوره. همه این آیات و امثال اینها تفصیل آیه ها است که وظیفه همه رسولان را منحصر کرده است فقط به تبلیغ و تعلیم و تزکیه و آموزش حکمت و کتاب در چارچوب تبشیر و انذار. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. و این پاسخ خدای تعالی بر این عقیده ویرانگر کفار و پیروان آنهاست که میگویند پیامبران وکلا و کارگزاران خدا بر روی زمینن. خوب دقت بکنید به تعبیر که کسی اگر این حرف رو زد کافره. یعنی اگر کسی گفت من وکیل خدا روی زمین هستم، نماینده خدا روی زمین هستم، ولی خدا روی زمین هستم، خب این کافره. هدایت و حرمان و نیکبخت کردن یا بدبخت کردن و رحمت و غفران و عقاب و مانند اینها به دست ایشان است. کافرا میگن، میگن همه این کارا به دست پیامبران است یا آدمهایی که صاحب چی هن؟ یه چیز میگن صاحب، من لغتشو شما نمیدونم. خب حالا میره وارد بحث دیگری، بر اسلوب دیگری میشه، شبهات کفار بر وحی و رسالت. کافران چه شبهه‌ای بر وحی و رسالت وارد میکنن که توی این سوره است؟ این سوره خیلی پرباره، خیلی پرباره. در آیات عدیده وظیفه رسول اسلام به مخاطبان او اعلام شده، میگه من چه وظیفه‌ای دارم، مثل قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. این اصلا تمام این چیزایی که کافرها میگفتن که ما هم مثل کافرها حرف میزنیم و تازه ما بدتر از کافرها هستیم، برای اینکه کافرها این کارها رو از زنده پیامبر میخواستن و ما از مرده هاشون طلب میکنیم. خب اونا میرفتن سراغ زنده، ما میرون سراغ مرده شون. پس خیلی در کفر پیشتاز تریم. در حال این آیه 50 همین سوره است که پیامبر میگه من غیب نمیدانم، خزائن الهی دست من نیست، من فرشته نیستم، من فقط از آنچه که بر من وحی میشود تبعیت میکنم. ما پیش از این بطلان این عقاید باطل را که از بت پرستان و دوگان پرستان به مسلمین سرایت کرده بود را به اثبات رساندیم. چنین قلوی نسبت به انبیا و رسولان قلو دیگرانی را هم در برابر خود دارد. یعنی وقتی از این ور یه عده کافر اینطوری قلوف میکنن، یه عده از اون طرف، در واقع از اون طرف بام میافتن. اونا کیان؟ ایشان کلیت وحی و رسالت را انکار مینمایند. این قالیان در تصویر ویژگیشان، یعنی ویژگی خودشان، افراد کردن و اوهام و هواهای نفسانی خیش را بر آن افزودند. با این حال در این روش خود امتیازی برای خود بر دیگران نیافتند. یعنی که این دسته که رسالت و وحی رو نفی مطلق کردند، بر اون دسته که از پیامبران همه چیز و همه کار می‌خواستند امتیازی پیدا نکردند. و بشر بودن انبیا را مانع نزول وحی بر ایشان می‌دانستند. یعنی اینهایی که وحی رو مطلقاً رد کردند گفتن اصلا نمیشه وحی بر یک انسان نازل بشه. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، آیه 92 همین سوره. و این شبهه است که خدای تعالی در سوره های مختلف از آن یاد می کند و در برخی از آیات به جای بشر لفظ رجل را آورده که در واقع خدا میگوید که اینها شک دارن یا تعجب کردن از اینکه ما بر یک مردی، بر یک رجلی آیه نازل بکنیم. به آیاتش دقت بکنید. آیه اول آیه یک سوره یونس، الف لام را، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، آیا برای مردم شگفت‌انگیز بوده است که ما وحی کردیم به رجلی از ایشان، به شخصیتی از ایشان که مردم را انذار بده. در آیه 62 سوره اعراف درباره نوح می‌فرماید: او عجبتم ان جاء ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، آیا شگفت زده شدید اینکه ذکری از پروردگار شما بر مردی از شما بیاید تا شما را انذار دهد؟ البته من نظرم بر این هست که رجل در این آیات باید شخص معنا بشه نه مرد، چون احتمال داره که این رجل زن هم باشه. و در آیه 67 همین سوره در باره هود میگوید: در هر حال کافران نزول وحی بر بشر را بعید یا غیر ممکن میدانستند، همانطور که آیات 33 و 34 سوره مؤمنون حاکی از این معناست، یا آیه 7 سوره فرقان که سوره فرقانش رو براتون میخونم کوتاهه: و مال هازر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این شبهه کافران که بر رسول و موضوع رسالت وارد میکردن صرفا لفاظی بود و هیچ حجتی پشتیبانش نبود، امروز هم همینطوره، و هیچ برهانی تأییدش نمی نمود، بلکه بلبداهه و باطل بود. زیرا مقید ساختن مشیت فرستنده و قدرت او بود که فعال لما یرید است. خدا فعال لما یرید است. اگر بخواهد وحی را بر هر کس بفرستد میتواند. وقتی بگوین نمیشود یعنی قدرت خدا را میخواهن محدود بکنن و این خودش یه نوع کفر مضاعفه. در هر حال خدای تعالی در آیات 7 تا 9 همین سوره این شبهه کافران را مردود دانسته، میفرماید: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ترجمه نمیخواد، وقت تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات بفرستید.